عرض کردیم بعد از وقوع اون خطیئه و تناول از اون درخت منهیه، متصف شدن به صفت ظالم در حد خودشون، و ظالم با اتصاف به صفت ظلم نمیتونه در بهشت باشه. هر بهشتی ظلم باعث از دست رفتن نعمت ها میشه، اون تا مراتب داره. اون نعمتی که اینها در اون نعمت مستقر بودند با هیچ ظلمی سازگار نبود، نعمت مطلقه بود. برخلاف نعمت های روی زمین که ظلم در اینجا ممکنه یه نعمتی رو از دست انسان بگیره، ولی مطلق و نعمه رو از دست نمیگیره، و بنابراین در اینجا فقط اگر در یه حدی برسه مطلق و نعمه رو از اون میگیره، اون میشه نزول عذاب و از بین بردن. و الا تا انسان ها روی زمین هستند نعمت های الهی در خدمتشون و در اختیارشون هست، نعمت هایی که ناشی از صفت رحمانیت خدای متعاله. اما اون بهشت، اون با هیچ نوع ظلمی سازگار نبود. در حقیقت اونجا اولین ظلم آخرین ظلمه، مثل میدان مین که میگن در میدان مین اولین اشتباه آخرین اشتباه دیگه. بله اونجا هم همینطور بود، اون در حقیقت درخت منهیه در حکم مینی بود که شیطان توانست آدم رو از اون مین عبور بده و اون مین منفجر شد، و بنابراین آدم نسبت به اون بهشت شد میت، شد مرده، مثل کسی که در این عالم ولی به خاطر عذاب بمیره، او دیگه دسترسیش به نعمتهای این عالم تمام میشه. خب وقتی آمد این طرف، تازه کتاب تکلیف به او اعطا شد، کتاب تکلیف اصلی، که این کتاب دیگه یک تکلیف نبود، تکالیف بود. خب حالا در اینجا یک مزاحی رو در بین انبیا گفتن که قبلا گفتیم در این دوره هم بگیم، گفتن حضرت موسی علیه السلام وقتی که با اون 70 نفر به طور رفت و قومش دچار اون عارضه گوساله پرستی شدند، وقتی برگشت ثمره سالیانی اقدام خودش رو یک باره از دست رفته دید و خیلی دشوار بود براش. نقل است که خوابش بردش و در خواب حضرت آدم رو دید. در خواب به نوعی سوال نه اعتراض، مثلا حالا این سوال بود که مثلا پدر بزرگ، خب چرا از این یه درخت تناول کردی که ما اخراجی بشیم و این گونه مثلا نواده تو به سختی بیفته، اینقدر کار کنه و اینا، نتیجه این باشه؟ خب تحمل میکردی، صبوری میکردی و از اون یک درخت تناول نمی کردی. باز در مزاح که میگن پاسخی که ایشون به جناب موسی علیه السلام داد این بود که جناب موسی، خداوند متعال وقتی من رو ایجاد کرد و خواست ایجاد کنه، در گفتگوی ملائک چه گفت؟ گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، من روی زمین میخوام خلیفه بشم. درست. سوال کرد منو کجا فرستاد؟ منو تو همون زمین فرستاد اونجا؟ گفت نه. کجا فرستاد؟ گفت درون این باغ. منو برای اون زمین خلق کرده بود اینجا فرستاد. خب بله. گفت برای چی منو فرستاد اونجا؟ مستقیم من رو به زمین نفرستاد، فرستاد تو اون باغ. چرا منو فرستاد اونجا؟ حالا یقالو بر این که ایشون اظهار بی اطلاعی کرد که من نمیدونم، فرمود منو فرستاد اونجا که با پای خودم بیام بیرون. هرگاه مثل شما اعتراض کردم بگه میخواستی نری بیرون، خودت این کارو کردی، من که گذاشته بودم یه جای راحت، خودت این کارو کردی. جناب موسی، ما برای اینجا خلق شدیم، کمال در این هاست. مسیر کمال اینه. یه عبوری اونجا گذاشتن، حالا این دیگه در اون مزاح نیست، در اون مطالب است، یه عبوری گذاشتن تا یه تجربه پیدا کنی که در این عالم با استفاده از اون تجربه بازی شیطان رو نخوری. اشکال اساسی من آدم اینه که من ندیده بودم کسی دروغ بگه و روی دروغش هم قسم بخوره. چون قاسمه هما اینی لکما لمنن ناصر. خب زندگی شروع شد. اولین کار آدم به همسرش چیه؟ خب این دوتا که عبدن، اولین و با ارزشترین کار برای این دو نفر چیه؟ تکثیر عبد، بنده درست کنن. چون این دو را، این دوتا رو خلقت و به یدی، این چون واسطه خلق کم بود به یدی اطلاق میشه. ماها هم مخلوق به ید الله هستیم، اما واسطه خورده آدم، واسطش به قدرت الهی اندک بود. خلقته به یدی، با دست خودم اینو خلق کردم. خب حالا به بعد این همین آدم نیازه، ارزش بوده که خدا اینو خلق کرده، و بلکه کرمنا داره، بالاترین نقطه ارزش این عالم این آدمه. بلکه بر اساس اون روایت فرمود یبن آدم، حالا اگر این سند داشته باشه و درست باشه، یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک، هر چیزی بر او شیء اطلاق میکنه این برای آدم لازم بوده. بنابراین این کرات که لا یعلم عددها الا هو، عدد کرات رو جز خدا هیچکی نمیدونه، البته یا اونی که خدا بهش یاد داده باشه. علم امروز نمیتواند حد بزند ما چقدر ستاره داریم. بعضا وقتی انسان میشینه و فاصله ها رو، فاصله بعضی از کرات رو وقتی از نظر علمی میگن، آدم تو فهم عددش میمونه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگن ستاره ای رو دیدن که با ما یه تریلیارد سال نوری فاصله داره. تریلیارد سال نوری، یعنی شما باید تریلیارد رو ضرب در چند، ضرب در 220 هزار کیلومتر بکنید، بعد ببینید فاصلهش با ما چی میشه. اصلا خود عدد نمیتونیم بفهمیم. بعد اون اشیاء شیء خلقت الاشیاء لعجلک، عوض که خلق نشده، لازم بوده. خب برای هم یه دونه خلق شده، یا برای آدم جنس آدم خلق شده. حالا تکثیر این نوع به دست همون اولیه است. پس اولین وظیفه که اونا دارند چیه؟ تکثیر. و انسان ها دچار غفلت میشن که از این وظیفه پدر بزرگ که وظیفه اونها هم هست غافل میشن. یعنی برای آدم وقتی آمده روی زمین ارزشمندتر از تکثیر مس کار دیگه ای وجود نداره و این امتداد داره در نسل. یعنی اونجایی که کسی بیاد جلوی این کار رو بگیره، در برابر ارزشمندترین کاری که در این عالم تصور میشه در برابر او ایستاده. یعنی هیچ کاری به اندازه این ارزشمند نیست، هیچ کاری. یعنی پیامبر اکرم به چی گفت؟ پیامبر اکرم عبدالهیه به چی گفت من در آخرت مباهات میکنم؟ به چی؟ ها؟ اباهی بکن الامم. یعنی این مباهات او مباهات خدای متعاله. یعنی هرچی بشر عدد روی زمین زیاد بشه، ها، هرچی زیاد بشه و از سوی بندگان باشه، خدای متعال مباهات میکنه، چون مباهات پیغمبر مباهات خدای متعاله. و من اولین کار این تکثیر و این کار رو انجام دادن. خب تکثیر نوع، تکثیر این هم موجب خوشحالی خداوند متعاله، هم موجب ناراحتی شیطان. چرا؟ کار شیطان رو زیاد میکنه، چون شیطان قسم خورده که من اینا رو چیکار میکنم؟ گمراه میکنم. هر چی آدم زیاد بشه اون ناراحت عصبانی میشه. چرا؟ چون کار زیاد میشه. شیطان دوست داره کارش کم باشه. ولی خب بر تقدیر زاد و ولد کردن، وقتی زاد و ولد کردن اینو بدونید که اولین مطلبی که مطرح میشه وقتی که تکثیر نوع میشه، اولین مسئله‌ای که مطرح میشه، حضرت آدم به طور طبیعی و به طور ذاتی الان ایشون فرمانده است. شو اولین نفری که آمده روی زمین، خانومش هم فکر اونه، بنابراین زمین فعلا غیر از این دوتا مدعی نداره. اینایی هم که زاد و ولد میکنن فرمانده فرزندان اینا هستن و این فرزندان فعلا در ولایت پدر فعلا حرفی ندارن، بنابراین این ولایت این پذیرفته است. خب این ولایت باید استمرار پیدا بکنه. بخواد استمرار پیدا بکنه چی میخواد؟ جانشین. یکی از مهمترین کارهای آدم اینه که بر این خلق توسعه یافته ای که در پیرامون خودش ایجاد شده در اینجا برای خودش چی بذاره؟ جانشین، که این ولایت جانشین داشته. مهمترین جایی که باعث میشه که بین ابنا شیطان بتواند نفوذ کنه، رسوخ کنه، کار رو به هم بریزه، این نقطه است. نقطه ولایت، نقطه فرماندهی. چرا؟ در اون گفته ای که ملائک داشتن دو تا اشکال گرفتن، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما. سفک دم، سفک دم فقط در تنازع ها میشه، در تنازع هم بر سر منافع، منافع هم به میزانی که خواستنی باشن تنازعش میره بالا. بالاترین ملبی که در این عالم برای بشر خواستنیه ریاست. فرمود آخر چیزی که از کله صالحین میره بیرون حب ریاست، یعنی حب مال، حب زن، حب زمین، حب اینا همه نسبت به حب ریاست در خواسته های انسانی مرجوعه. اون وقت اون ریاست قابل تقسیم هم نیست، اون منافع روی زمین قابل تقسیمه. حالا ده تا زن، پنج شش مال این، پنج شش مال اون، دو تا مال این، دو تا مال اون زمین، اما ریاست یه دونه بیشتر نیست. ولی زا تنازع در اونجا شدیده. حضرت آدم وقتی بخواد برای خودش جانشین بگذاره، اینجا نقطه تعارض و تضامه، اینجا نقطه یه که شیطان به خوبی میتونه عمل بکنه و از همین نقطه هم عمل کرد. حضرت آدم برای خودش میخواد جانشین بذاره و خداوند، خداوند متعال دیگه حالا هم اختزاعات طبیعت، هم مصالح و مفاسد، هم حکم و حکمت ها در اینجا ریاست، جانشینی، ولایت به نوعی میشه که طبیعتاً دعوا را میفته. و اون اینه که ولایت و جانشینی آدم رو به فرزند کوچکتر آدم میده، در فرزند بزرگتر قرار نمیده. خب طبیعتاً دعواشون میشه. پسر بزرگتر خانواده این احساسش اینه که حتما باید جانشین پدر این باشه، ولی خدای متعال جانشینی پدر رو میده به فرزند کوچکتر. زمینه آزمون خیلی سخته و خب شیطان از همینجا استفاده میکنه. حضرت آدم معرفی میکنه فرزند کوچکتر رو که این جانشین منه. خب فرزند بزرگتر نمیپذیره، میگه شما ببینید همون حرفی که شیطان به خدا زد که تو در امر ما به سجده اشتباه کردی. شیطان به خدا گفت این که به ما میگی سجده کن اشتباهه. چرا؟ سجده باید از دانی به عالی باشه. تو به عالی که من شیطانم میگی به دانی که آدمه سجده کن به خدا اشتباه. این همین مطلب شما میاد ببینید که فرزند بزرگتر به حضرت آدم میگه و این سریان پیدا میکنه. وقتی که شما میرسی به داستان حضرت یوسف میبینید همونجا فرزندان یعقوب به یعقوب همین اشکالو میکنن، و نحن عصبه، اونو بیشتر تعبیر میگیره در حالی که ما عصبه ایم. ان ابانا لفی ضلال مبین. این همین حرف اینجا زده میشه. اومد گفتش که تو داری خاصه خرجی میکنی، مثلا نسبت به این بچه که کوچکتره، مثلا چون شدت حب داری جانشینی رو به این میدی، من که بزرگترم. خب حضرت آدم در پاسخ حتما اینو فرموده که نه، اینو خدا فرموده. و ما اینو زیاد داریم در تاریخ. وقتی که پیامبر اکرم در خانه ها رو که دور مسجد باز شده بود، فرمان الهی بود که ببند درها رو، فقط در خانه علی ابن ابی طالب که به مسجد بازه این باز بمونه. نقل شده که یکی از کسانی که اعتراض به بسته شدن در کرد میگن حضرت حمزه بوده، تا نه از روی حسادت و امثال اینا، از باب اینکه یهو احساس کرد که در نظر پیامبر اکرم مثلا حساب نمیشه. نوع کلامی که ازش نقل کردن اینه که من با اینکه سنم از علی بالاتره و در خدمت شما هستم، احترام مثلا سن و سال من، در خانه من رو میبندید ولی در خانه علی رو نمیبندید، اون رو باز میذارید. یعنی اول احساس میکرد که این قضیه مربوط به شخصه. حضرت عمو جان من اینها رو از روی اراده خودم نبستم، صدت تو ان امر ربی، خداوند متعال فرمود. گفت اذا کان ان امر ربک فلا شیء، عیب نداره، اونجا رو قبول دارم. پس فرمیشه ویژگی وجود داره، بحث فردی نیست. خب در اینجا حضرت آدم طبیعتا همین جواب رو به فرزندش میده که این کار دست من نیست، دست خدای متعاله. او ظاهرا زیر بار نمیره که نه، خواسته خودتونه. حالا اینجا حضرت آدم باید یه دلیلی ارائه بده که بابا این کار من نیست، کار خداست. ظاهرا قرار بر این میشه که یه قربانی بیارن. قربانی رو خدا باید قبول کنه، به من دیگه ربطی نداره. قربانی هر که اون قبول شد معلومه شما منتخب خداست، ربطی به من نداره. قربا قربانه. ما الان قربانی واجب داریم، قربانی مستحب هم داریم، ولی قربانی واجب یه جا داریم، اونم در حج. کسی که میره حج تمتع باید قربانی کنه. یا کفاراتی که در حج انجام میشه قربانی داره، یا کسی نذر کنه. حالا جای دیگه هم سراغ داری قربانی واجب؟ ما قربانی واجب در حج داریم، در کفارات حج داریم، یا کسی که نذر کنه. جای دیگه من قربانی واجب سراغ ندارم، مثلا وقف میشه وقف کرده اینها قربانی بشه گوسفندان. حالا الان در قربانی های واجب حج، خب مستحب به کسی که، و بعضی هم شاید غالب وجوب باشن، که اگر کسی در حج گوسفند تمتعی رو میکشه یه مدلش خودش بخوره، این خیلی ثواب داره. این قربانی در راه خدا سابقه داره، الان خودمون باید بکشیم، یه مقدارم ازش میخوام. در آیین حضرت موسی باید خودشون میکشتن، ولی کل رو مینداختن تا آتیش بسوزه، هیچی شرق نداشتن بخورن، پوست و گوشت و وقتی سر بریدن باید مینداختن چیز قاله بشه دود بشه بره هوا. قبل از اون ظاهرن، حالا این من نمیدونم بعد از طوفان نوح تغییر کرد یا چیز، قبل از اون خودشون هم نمی کشتن، سائقه می زد می کشت. اگر سائقه می زد می کشت، علامت این بود که این قربانی قبول شده. اگر نه قربانی رو سائقه نمی زد، معلوم شد که این قربانی قبول نشده. فقط ربا قربانن، قربانی آوردن. خب اینجا قبولی قربانی باید یه جوری باشه که بفهمن، بله بفهمن که خدا قبول کرده، چون قراره برای این که ثابت بشه که تو منتخب خدا هستی، اون منتخب خدا نیست. هر دو قربانی رو آوردن، فتقبل من احدهما، قربانی یکی از اینها سائقه زد کلن سوزون، ولم یتقبل من الاخر، اما او قربانیش قبول نشد. فهمید که صاحب قربانی منتخب خدای متعاله. پس من این دیگه با پدر شونزنی نکرد که با این حال تو باید دست برداری. اون نفوذ شیطان رها نمی کنه. خیلی شیطان، ببینید شیطان برای اینکه آدم علیه السلام از اون درخت بخوره وسوسه، برای اینکه این داداشه با این یکی داداش درگیر بشه وسوسه، خیلی کار کرد، یه لحظه که اتفاق نیفتاد کار کرد. هست در روایات هست که ببین اگر ریاست دست او بمونه، تو زاد و ولد میکنی، فرزندانت میان، تا ابد فرزندان تو تحت حاکمیت بچه این قرار میگیرن، تا ابد شما درجه دو هستی. این تو ذهن این کی میندازه غیر از این رو؟ کسی نیست که. شیطان القا، همونطوری که شیطان اومد به آدم گفت هل ادلک علاش، حالا از این مسیر. بنابراین با همه وجود اومد این داداش کوچیکه نماینده خدای روی زمین رو راضی کنه که دست از این کار برداره و بره به حضرت آدم استعفای خودش ارائه بده. آدم مجبور بشه اینو انتخاب بکنه، اومد خدمت ایشون گفت شما ده استعفا بدید. خب آقا این که استعفا بردار نیست، مگه من انتخاب کردم؟ مگه من برداشتم؟ این تکلیفه. شوف دیگه امیرالمومنین علیه السلام از مقام امامت که نمیتونه استعفا بده، از مقام ریاست بل یک جامعه به عنوان پادشاه و اینا میتونه عذرخواهی کنه، همونطوری که وقتی که اومدن بعد از کشته شدن عثمان سراغش، فمون ضرونی ولتمسو غیری، بری سراغ دیگری. اینا اگر سراغ امام آمده بودن که ضرونی معنا نداشت، اون قابل استعفا نیست که، اون تکلیف مثل نماز خوندنه. چون گفت این که نمیشه که، دست من نیست، خدای متعال یه تکلیفی رو دوشم گوشه من رو قبول بکنه. خب وقتی اینو قبول نکرد رفت سراغ تهدید. این اولین باره که روی زمین تهدید، چون اصلا تالا قتلی اتفاق نیفتاده، تالا بزن بزنی اتفاق نیفتاده، این درست عین خود شیطان که مستقیم با آدم حرف میزد و القاعد میکرد، اینجا فعلا مستقیمه. گفت لاقتلنک، میکشمه. تو امر دائره بین این که وایسی پای کار امامت یا کشته بشی. خب ببین من که استعفا نمیتونم بدم، اما اگر تو اقدام به کشتن من بخوای بکنی، من اقدام به کشتن تو نمی کنم. لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک، من نمی کشم. خب اینجا یک سوالی مطرحه و اون این که آیا دفاع واجب نیست؟ آیا دفاع عقلی نیست؟ در تقدیر وقتی میخواد شما رو بکشه بعد از خودت دفاع کنی. لئن بسطت یدک الی لتقتلنی، دست راست کنی ما رو، ما انا بباسط یدی لاقتلک، چیه ماجرا؟ این گفتمان خیلی دقت نیاز داره. فرمود ببین، اگر برای رسیدن به قدرت، برای رسیدن به قدرت دست به قتل بزنی، من برای رسیدن به قدرت دست به قتل نمیزنم. عنوان رو نگاه کنی، لئن بسطت یدک الی لتقتلنی، برای چی منو بکشی؟ برای اینکه به مقام قدرت برسی. ما انا به باسط یدی لاقتلک، کشی که من به قدرت برسم. چرا؟ چون برای رسیدن به قدرت شما حق نداری به جنگی. شما برای حفظ امانتی که خدا در اختیارت قرار داده، برای حفظ این باید ببینی خدا چی میگه، نه اینکه خودت چی میگی. آیا خدا به من اجازه داده که در راه حفظ این امانت بجنگم یا نجنگم؟ اگر اجازه داده باشه من حق دارم بجنگم، اما اگر برای حفظ این اجازه نداده باشه من بجنگم، من حق ندارم. خوف الله رب العالمین، من خدا ترسم، من در چارچوبه دستورات او حرکت میکنم. تو چارچوبه نفس حرکت میکنی، هر چی نفس میگه همون کارو میکنی. الان نفس تو داره بهت میگه که دست دراز کن اینو بکش، من که تو اون نیستم، من تابع دستور خدا. خدا به من نگفته برای این که اگه اینو خواستن ازت بگیرن تو هم بزن اونو بکش. ما انا به واسط اینی اخاف الله، من تو چارچوبه حرکت میکنم. بله، اگر خدای متعال به من بگه وایسا، بله، ولی شما میبینید که امیرالمومنین در راستای حکومت یک حالت نداره، حالت متفاوته داره. چرا؟ به اینکه همین حالت متفاوته که بهش میگه خدای متعال، او رو نفس حرکت نمیکنه مثل طرف مقابل که رو نفس حرکت میکنه همه جا شمشیره. خب این تهدید جواب نداد، تهدید جواب نداد، باز بلافاصله که نکشته. فتبعد له نفس و قتل اخی، این نفس بهش کمک کرد و کشتن رو پذیرفتنی کرد. تبعد یعنی این به پذیرش رسون، گفتش که اعتیا توعن او کرها، بیای یا با زور بیاد. این تبعد یعنی پذیرفته رفت، با کراهت نرفت. یعنی وقتی میخواست بره بکوشه خوشحال بود، با کراهت نرفت. تبعد له نفسه قتل اخی فقتله، خب کشت. خدا من نهانی پیوستی نقل میکنه، کشت. خب حالا این تالا اصلا مرده ندیده، هنوز کسی نمرده رو زمین، برای این دفنی ندیده. دفن در احکام الهی هست، اما یه کسی باید بمیره تا برن دفنش بکنن، یا کتاب الحکم به این داده باشن بدون اینکه دیده باشه حکم بدونه. این کتاب الحکم که دستش نیست، چنان نماینده خدا روی زمینی پس علم نداره. علم رو باید از پدره بگیره، هنوز مبتلای به میتی نشدن که پدر احکام میت برای اینا بگه، پس این جاهله، این جاهله. خب بعد حالا دور از چشم پدرم بچه رو کشته دیگه، جلو چشم بابای اگر بود بابای نمیذاش، آن اینو کشته. بله، ول کنیم بریم دوره دیگه. یه دیدی کلاغی جثه یک کلاغ دیگر داره زیر خاک پنهان میکنه. جالبه. خب اینجا تنهاست، با کس دیگه که نیست دیگه. خداوند متعال گفتگوی خودش با خودش رو نقل میکنه که عجبا، من از این کلاغ دانشم کمتره، من از این کلاغ دانشم کمتره که جنازه داداشه رو روی خاک نذارم و دفنش کنم. چرا خداوند متعال اینو نقل میکنه؟ چه مطلبی تو اینه که خداوند متعال بیان گفته اوی نفس خودش با خودش رو در اینجا نقل میکنه؟ ببینید، اگر دعوا سر امامته، امام اولین صفتش چیه؟ نیست که عالم باشه. رهبری به جاهل اعطا نمیشه، چون معنا نداره که امام و رهبر جاهل باشه. این ادعا داشت که خدا باید رهبری رو به کی میداد؟ به من میداد. همینجا خداوند متعال اقرار به جهلشو از خودش گرفت. عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، بنده کلاغم نمیفهمم. خدا نمیتونه رهبر باشه، امام و رهبر باید عالم باشه. من این که به او دادم، او صاحب علم بوده، تو زدی صاحب علم رو کشتی. یعنی در اینجا خودش اقرار کرد که من دارای فضیلت گرفتنه. و این درسیه که نمیتواند کسی که جاهله رهبر باشه، رهبر حتما باید عالم باشه. تا ایشالله بقیه جلسه، ان شاء الله جلسه بعد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.